امروز هم با یک معرفی کتاب دیگه در خدمتتون باشم. کتاب تمرین‌های کاربردی برای زیبا سخن گفتن. کتاب تمرین‌های کاربردی برای زیبا سخن گفتن نوشته جودا تلی اوغلو و ترجمه رویا پورمناف به شما نکاتی را در مورد هنر فن بیان و محاوره میگوید که با بکارگیری آنها در موقعیت‌های اجتماعی با اعتماد به نفس کامل میتوانید ارتباط برقرار کنید. بیشتر افراد در موقعیت‌های اجتماعی در ابتدا احساس آشفتگی، خجالت و غریبی میکنند. تقریبا همه ما به اندازه کافی سخنرانی‌های خسته کننده دیده‌ایم. سخنران‌هایی که نمی‌توان آنها را حتی برای چند لحظه تحمل کرد. پس با مطالعه کتاب تمرین‌های کاربردی برای زیبا سخن گفتن، فردی باشید که بتوانید منظورتان را رسانده و در جمع جایگاهی برای خود به دست آورید. البته در آن صورت کسی خواهید شد که به خاطر بیان افکارش مورد انتقاد قرار خواهد گرفت و آرامش خود را از دست خواهد داد. حقیقت موضوع این است که برای بسیاری از مردم این که یک نکته را چطور بیان می کنید بیشتر از این اهمیت دارد که چه نکته ای را بیان می کنید. پس اگر حرف ارزشمندی دارید و می خواهید آن را به گونه مؤثر بیان کنید، باید روش های جدید و کاربردی تقویت سخنرانی را بدانید. فهرست مطالب کتاب: فواید سخن نگفتن، راه‌های زیبا سخن نگفتن، اهمیت زیبا سخن گفتن، توانایی زیبا سخن گفتن، به سخنان خود گوش کنید، تأثیر مشکلات بر زیبا سخن گفتن، چرا سخن گفتن برای ما کاری دشوار است؟ دسته‌بندی موضوعی: سخن گفتن در زندگی روزانه، کسانی که به نقطه و ویرگول در جملات توجه دارند، قرار ملاقات ها، سخنرانی، کنفرانس، بحث های گروهی، سمپوزیوم، مناظره، اتناب کلام، دیالوگ، مونولوگ، سخن گفتن پشت میکروفون، معنای سخنرانی خوب، آغاز سخنرانی با یک موضوع مشترک، باور توانایی ها، راه های آگاهی های فردی: 1. باورپذیری، 2. محترم بودن، 3. قابل اعتماد بودن، 4. دوست داشتن و دوست داشته شدن. در چهارچوب موضوع سخن بگویید. مشخص کردن هدف، انتخاب روش برای رسیدن به هدف یا موضوع مورد نظر. سخنرانی خود را با سوالی آغاز کنید که توجه افراد را جلب کند. از چهارچوب اصلی خارج نشوید. دنبال کردن مخاطبین خود را فراموش نکنید. صدایتان را تنظیم کنید. مطمئن شوید که به سخنان شما گوش می دهند. از ژست ها و حالت های چهره استفاده کامل را ببرید. کنترل اوضاع در هنگام کم شدن توجه شنوندگان. از انجام حرکات غیر ضروری به هنگام صحبت کردن اجتناب کنید. گوش کنید. چطور باید سخنانتان را به پایان برسانید؟ بیایید دنیا را تغییر دهید. سخنانتان را در حساس ترین بخش به پایان برسانید. چه کسانی در برابر تغییر مقاومت می کنند؟ کسانی که نمی توانند در مقابل قدرت و جذابیت تغییر مقاومت کنند.
خب دوستان عزیز، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. سپاس که با مهر تا دقایق پایانی با ما همراه بودین. انشالله که تنتان سالم باشه، تغییرات خوب و عالی در زندگی فراهم بکنین، و خصوص که دیگه ماهای پایانی سال است و میریم به سمت تغییرات خوب. تغییرات خانه چطور است که فردا دربارش گپ بزنیم؟ خوب است؟ از ظاهر خانه، از بعضی تغییرات جابجایی های ساده بگیر تا تغییرات کلان. با یک بیت بیدل برنامه امروز با پایان میبریم. میگه که ز خواب ناز هستی غافلم، لیکن قدر دانم که هر کس میبرد نام تو، من بیدار میگردم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر
می دانستید رای حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید بهترین حالت برای مطالعه حالت نشسته است و بعد از آن حالت ایستاده و بدترین حالت حالت خوابیده یا دراز کشیده است؟ مطالعه در حالتهایی مثل دراز کشیده روی شکم، به پشت خوابیدن، در حال راه رفتن، تکیه دادن به دیوار و امثال اینها به هیچ صورت توصیه نمیشه، چرا که مطالعه کننده در چنین موقعیت هایی به سختی میتونه تمرکز حواس خود را حفظ کند. جالب است ایره هم بدانید هنگام مطالعه باید قوس طبیعی ستون فقرات حفظ شود. مطالعه در حالت خمیده به جلو و پیش رو به خصوص برای یک مدت طولانی با خطر ایجاد تغییر شکل در ستون فقرات و کمر درد همراه است. پس نگذارید خم شدن کمر به شکل عادت درآید.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. عبدالسلام حنفی معاون رئیس حکومت طالبان با انتقاد شدید از محدودیت‌های آموزشی در افغانستان، علمای افغان و جهان اسلام را برای روشنگری در این باره به کمک طلبید. عبدالسلام حنفی در نشستی در دانشگاه کابل در اظهارات کم سابقه درباره برخی ممنوعیت‌ها در حکومت طالبان افسود که وظیفه یک مفتی فقط این نیست که ممنوع کند، بلکه وقتی مفتی چیزی را منع کرد باید راه بدیل هم ارائه دهد. وی با انتقاد از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تحصیلی در افغانستان اضافه کرد که تا زمانی که نظام آموزشی تقویت نشود هیچگاه نمی‌توانیم ادعا کنیم که یک کشور مستقل هستیم. معاون اداری رئیس حکومت طالبان گفت ما اگر ادعا می‌کنیم که وطن خود را چنین و چنان خواهیم کرد همه خواب و خیال است. این اظهارات حنفی در حالی است که رهبر طالبان مدت هاست با صدور فرمانهایی ادامه تحصیل دختران را ممنوع و برای کار زنان محدودیت هایی ایجاد کرده که این محدودیت ها با واکنش های منفی گسترده در داخل و خارج افغانستان روبرو شده و بر رسمیت شناختن حاکمیت طالبان را نیز دچار چالش کرده است. اخیراً سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان هم از برخی تصمیمات و عملکرد این گروه انتقاد کرده که انتقادات او با واکنش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روبرو شده است. پیش از این نیز برخی چهره های طالبان مانند استانکزای معین وزارت خارجه این گروه از ممنوعیت های تحصیلی برای دختران و زنان انتقاد کرده بود. این انتقادات و اختلافات درون گروهی طالبان تا کنون بی ثمر بوده و نتوانسته است محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده پس از روی کار آمدن طالبان را کاهش دهد. یک قرارداد دو ساله میان اداره خط آهن افغانستان و ازبکستان به امضا رسید. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل بشنوید.
مقامات حکومت طالبان از امضای قرارداد دو ساله میان اداره خط آهن افغانستان و کشور ازبکستان خبر می‌دهند. هیئت حکومت طالبان که به رهبری رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان که هفته گذشته برای حل مشکلات پیش آمده در راستای انتقال کالاهای تجاری از طریق این خط آهن با ازبکستان سفر کرده بود، حالا برگشته و میگویند انتقال اموال تجاری به ازبکستان از سر گرفته خواهد شد. به گفته بختور رحمان شرافت، رئیس عمومی اداره خط آهن حکومت طالبان، پیش از این برای حفظ و مراقبت انتقال اموال تجاری از این خط آهن توسط یک شرکت قزاقستانی صورت می گرفت که ظاهراً جانب قزاقستانی و ازبکستانی با توافق نرسیده و مدیریت نتوانستند و حالا حکومت طالبان قرارداد جدیدی با تخفیف 10% با جانب ازبکستان به امضا رسانیده است.
پس در مقابل قرارداد که عمل یک ماه پیش ما کرده بودیم، بس که از قرارداد پس قرارداد نو کردیم، مشکلات بودن. یعنی اینا نمی توانستن که در بین خود یه را مدیریت کنه، اینا نمی توانستن که مردم نو که ما قرارداد کرده بودم اونام دهره تام باشه و جانب ازبکستان هم باشه. ما فهمیدم که اونا در بین خود مدیریت کردن نمی توانه، هم آهنگی کردن نمی توانه. ما مجبور شدیم که قرارداد پس با کشور برادر ازبکستان بیتیم که کشور برادر ازبکستان همراه ما همکاریم کردن، همراه ما دیسکانت هم کردن.
در همین حال عبدالله عبدالی نماینده ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که پس از این در انتقال کالا از طریق خط آهن حیرتان ازبکستان مشکلاتی با وجود نخواهد آمد.
لین بندو خلق پدی مشکل کی و ولله الحمد مجیبینو دادی چی سلسل یونی منو سل واگونه دورزی راوری دیجی و دا مشکل حل سو او پرشد توقل حل سو الحمدلله.
با این حال جمشید بابقول نماینده ازبکستان هم وعده داده که کشورش بر اساس این قرارداد در راستای توسعه و ایجاد سهولت‌های انتقال کالاها در بخش مربوطه با مسئولان حکومت طالبان همکاری همه‌جانبه خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
منابع خبری از وقوع چند انفجار در سرک دوم کارت نو در مربوطات حوزه 8 شهر کابل خبر دادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد انفجار و صدای تیراندازی ناشی از حمله نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه گروه تروریستی داعش در کارت نو در حوزه 8 شهر کابل بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار دیگر ما قریشی از کابل.
حکومت طالبان از عملیات بر مخفیگاه داعش در حوزه 8 شهر کابل پایتخت افغانستان خبر می‌دهد. شب گذشته از منطقه کارتی نو از مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر کابل پایتخت افغانستان صدای چندین انفجار و شلیک سلاح‌های سبک و سنگین از دورترین مناطق شهر نیز به گوش می رسید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در خصوص این عملیات در توییترش نوشته بر یک مخفیگاه مهم خوارج داعشی عملیات آغاز گردید که تعدادی از آنها به هلاکت رسیدند. مجاهد گفته چون ساحه مزدحم است عملیات با احتیاط پیش می رود. مجاهد گفته که این یک گروه مهم خوارج بود که در عملات و جنایات اخیر در شهر کابل دست داشتند و اتباعی خارجی هم در میان آنها وجود دارد. اما تا هنوز نیروهای پلیس در خصوص نوعیت این انفجارها و درگیری‌ها و تلفات برخاست از آن اطلاع دقیق در دست نداده است. اما باشندگان شهر کابل انفجار و درگیری‌ها را شدید خوانده که صدای انفجارهای پیهم و درگیری از سرک دوم کارت نو از مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر کابل را شنیدند. از تلفات طرفین در این درگیری جزئیات در دست نیست، اما نیروهای حکومت طالبان میگویند که شماری از خوارج کشته و یک تن از آنها را زنده گرفتار و بازداشت نمودند. کابل هر از چندگاه شاهد عملیات و درگیری نیروهای طالبان با داعشیان بوده و گاهی هم انفجار صورت گرفته و شماری از علما نیز هدف قرار گرفته و کشته شدند. انشالله با انتشار جزئیات و ارائه آن از سوی مسئولین شما را در جریان این خبر قرار خواهیم داد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به وقت محلی وارد میدان هوایی بین المللی پکن شد و سوی وزیر فرهنگ و گردشگری چین مورد استقبال قرار گرفت. سید ابراهیم رئیسی به دعوت رسمی شی جین پینگ همتای چینایی خود در رأس هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی برای یک دیدار 3 روزه به چین سفر کرد. رئیسی تا ساعات دیگر در محل کنگره چین از سوی رئیس جمهور این کشور مورد استقبال رسمی قرار خواهد گرفت. این اولین سفر رسمی دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین پس از 20 سال است. دیدار با رئیس جمهور چین و امضای اسناد مهم همکاری های دو جانبه در حضور رؤسای جمهور دو کشور و همچنین دیدار صدر اعظم و رئیس کنگره ملی خلق چین با رئیسی از جمله برنامه های نخستین روز سفر رئیس جمهور در این سفر 3 روز است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پیام حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن این بود که ایران کشور کودتای مخملی نیست. سومین نشست مجمع معاونین مالی و سرمایه انسانی وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی مقام های ولایات و دانشگاه های ایران با دیوان محاسبات روز دوشنبه با حضور حسین امیر عبداللهیان و سید احمد رضا دستخیب رئیس دیوان محاسبات ایران به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان در این جلسه با اشاره به تحولات ماهای گذشته در ایران تصریح کرد دشمنان پس از آن که از ایجاد جنگ ترکیبی چند لایه علیه کشورمان ناامید شدند، همگی در پیام‌های دیپلماتیک و رسمی و در ملاقات‌ها می‌کوشند وانمود نمایند که در این رخدادها هیچ گونه دخالتی نداشته و طراحی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام ندادند، حالان که امریکا، اسرائیل و متحدین غربی آنها هر آنچه می توانستند در سطح رسانه‌ای و سرویس‌های امنیتی و فضای مجازی علیه کشورمان انجام دادند. امیر عبداللهیان در ادامه تاکید کرد بی تردید مواضع حکیمانه رهبر انقلاب، بصیرت مردم و سرمایه بزرگ نظام در برخورداری از حمایت گسترده مردمی باعث شد جنگی که علیه کشورمان طراحی شده بود به شکست منجر شود و مردم بزرگ ما روز 22 بهمن نیز در همین راستا پیامی قوی را به دشمن مخابره و اعلام کردند که ایران کشور کودتای مخملی نیست. هفتمین طیاره کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم سوریه وارد میدان هوایی حلب در شمال غرب این کشور شد. سلمان نواب نوری، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حلب، شامگاه دوشنبه در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه این سومین محموله از کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران است که با طیاره وارد حلب شده است، گفت این طیاره شامل 30 تن مواد غذایی و شیر خشک می باشد که بر اساس نیاز شدید آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده توزیع خواهد شد. پیش از این نیز 2 محموله کمک های هوایی جمهوری اسلامی ایران به دمشق، 2 محموله به لازقیه و 2 محموله دیگر نیز به حلب ارسال شده بود که با ارسال این طیاره به حلب تعداد طیارات اعزامی کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله زده سوریه به 7 فروند رسید. رئیس جمهور سوریه در دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه تاکید کرد که باید تلاش‌های بین‌المللی متمرکز به بازسازی زیرساخت‌های سوریه باشد. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور بشردوستانه، شامگاه دوشنبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پیامدهای زلزله در سوریه و نیازهای انسانی فوری ملت این کشور برای عبور از این بحران بررسی شد. گریفیتس گفت که دولت سوریه به سرعت در روند نجات و امدادرسانی وارد عمل شد و همچنین تاکید کرد که سازمان ملل در راستای امدادرسانی و رفع نیازهای انسانی مردم سوریه تلاش خواهد کرد. بشار اسد هم در این دیدار گفت که باید کمک‌های فوری به همه مناطق سوریه وارد شود، از جمله مناطقی که تحت اشغال گروه‌های تروریستی قرار دارد. رئیس جمهور سوریه تاکید کرد که باید تلاش‌های بین‌المللی متمرکز به بازسازی زیرساخت‌های سوریه باشد و این مسئله را نیاز مبرم برای ملت سوریه و بازگشت آوارگان سوری به این کشور قلمداد کرد. رئیس جمهور ترکیه گفت زلزله در 10 ولایت این کشور 41791 ساختمان را تخریب کرده است. زمین لرزه بزرگی در ساعت 4:17 صبح دوشنبه هفته گذشته جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند. بر اثر این زمین لرزه تا کنون بیش از 31,000 نفر جان باختند و خسارت‌های زیادی به ساختمان‌ها نیز وارد شده است. فاد اوکتای، معاون ریاست جمهوری ترکیه، با بیان اینکه اوضاع امنیتی در مناطق زلزله زده تحت کنترل است، گفت که دولت اجازه موج مهاجرت غیرقانونی به این کشور را نمی‌دهد. اوکتای با بیان اینکه عملیات جستجو و نجات همچنان در برخی ولایات زلزله زده ادامه دارد تصریح کرد 12,000 ماشین‌آلات سنگین در مناطق زلزله زده فعالیت می‌کنند. معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین از تامین میلیون ها وعده غذایی روزانه برای آسیب دیدگان از زلزله خبر داد. وی با بیان این که دولت ترکیه در تلاش برای بازگشت سریع‌تر برق به مناطق آسیب دیده از زلزله است، افزود که 250 بازار نیز برای دسترسی آسان زلزله زدگان به کمک‌های غیرنقدی ایجاد خواهد شد. مراد کوروم وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات آب و هوای ترکیه نیز اعلام کرده است. پیش‌بینی می‌شود ارزیابی کامل وضعیت ساختمان‌های آسیب دیده از زلزله تا پایان هفته تکمیل شود. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود بدترین زمین لرزه یک قرن اخیر در ترکیه ممکن است 84.1 میلیارد دلار برای انقره هزینه داشته باشد، در حالی که یک مقام دولتی این کشور این رقم را حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده است. و سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل از موافقت کابینه امنیتی اسرائیل با ساخت 9 شهرک در ساحل غربی اشغالی عمیقا نگران است. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی گفت آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل از اعلام کابینه امنیتی اسرائیل مبنی بر موافقت با ساخت 9 شهرک در ساحل غربی اشغالی عمیقا نگران است. اگر این اقدامات انجام شوند چشمانداز راهکار دو کشوری را بیشتر تضعیف خواهد کرد. وی تصریح کرد سرمنشی سازمان ملل بار دیگر تاکید کرد که همه شهرک ها بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی بوده و مانع اساسی برای صلح هستند. دوجاریک اضافه کرد سرمنشی خواستار توقف اقدامات یک جانبه است که چشمانداز راه حل سیاسی بر اساس قطعنامه های سازمان ملل را نابود می کنند و مغایر با قوانین بین المللی و توافق های دو جانبه هستند. روزنامه ابری زمان یدیود آهارونوت گزارش داد که جلسه کابینه امنیتی این رژیم برگزار و در این جلسه با قانونی کردن 9 شهرک از 77 شهرک غیر قانونی که ایتمار بنگویر وزیر امنیت داخلی صهیونیستی درخواست قانونی کردن آنها را داده بود موافقت شد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. برنامه متنوعی تقدیم حضورتان شد. خدا کند که رضایت خاطر شما عزیزان از شنیدن برنامه های ما جلب شده باشد. کماکان شننده رادیو دری می باشند از شهر مقدس مشهد.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تاب کنه لیلی یا بمیره براش مجنون، یعنی اونی که که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون.
آره عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. آره عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون، مثل بارون، مثل بارون.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پای ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید.
سفر و چکر
باز هم سفر داریم به دیار کوهبند افغانستان و در مسیر راه‌های صعب العبور به غور و ولایت غور. وقتی به غور سفر کنی متوجه میشی که با فرهنگ و مردمانی روبرو هستی که ریشه در عمق تاریخ دارند. اگرچه ظاهر زندگیشان هم باستانیست و بسیار توسن نیفته، اما در زبان و گفتارشان فارسی سره و ناب را میابید. راستی زبان مردم غور تقریبا عموماً فارسی است، برخلاف بسیاری از ولایات که یا اقوامی را از دیرباز داشتند یا قوم پشتون را به آنجا انتقال دادند.
اکثریت ساکنین ولایت غور به زبان دری صحبت میکنند و در کنار آن مردم لعل و سرجنگل که با ولایت بامیان همسایه هستند به لهجه هزارگی صحبت میکنند.
ولایت غور علارغم یک نواختی زبان شاهد زیر شاخه های قومی و خواندنی هستیم.
غور ساختار قومی جالب دارد. غور یک از ولایت های است که بیشترین تنوع قومی اقوام کوچک یا شاخه های قومی در افغانستان را دارد. اکثریت مطلق باشندهای ولایت غور فارسی زبان و سه قوم تاجیک و ایماق و هزار هستند که قوم تاجیک و ایماق به 50 شاخه تقسیم می شوند. شاخه های مانند تایمنی، یارفولاد، خدایار، چشتی، میری یا مهری، زه، قبچاق، سلطانیار، مرغابی و بیشتر از اینا.
غور در دوران حکمرانی غوریان کاملا مسلمان بودند. پیش از قرن 12 میلادی این منطقه محل زندگی بوداییان، زرتشتیان و تعداد کمی از یهودیان بود. بقایای قدیمی ترین شهرک های کشف شده توسط باستانشناسان لیتوانیایی بین سال 2007 و 2008 در غور شواهد زندگی و تمدن را در 5000 سال قبل از میلاد نشان میداد. ویرانه‌های چند قلعه و سایر استحکامات دفاعی نیز در حومه فیروزکو کشف شد. صومعه‌های بودایی که در کنار رودخانه هریرود به صورت دستی تراشیده شده است، نشان دهنده آن است که در قرن‌های اول و در دوران بودیزم ساخته شدند. این غارهای مصنوعی شهادت زندگی روزمره راهبان بودایی را در منطقه غور نشان می‌دهد. منطقه چنان دور از دسترس بود که تا قرن 11 با عنوان منطقه بت پرستان توسط فرمانروایان مسلمان محاصره می شد. در اوایل قرن 12 پس از آنکه سلطان محمود غزنوی آن را فتح کرد، با غرض ترویج اسلام و معلمانی را به تعلیم غوریان تحت دستورات اسلام بدانجا فرستاد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوستان بسیار خرسند هستیم که استقبال خوبی از برنامه سفر و چکر دارین و تشکر از دوستانی که اعلان آمادگی کردن تا گفتگو و صحبتی با اونا داشته باشیم. حالی هم میریم با اتاق ارتباطات برنامه سفر و چکر.
سلام علیکم آقای محمد نصیر توکلی.
بله میشنم.
زنده باشین آقای توکلی. من نصیر مجاب هستم از رادیو دری. چی حال داری بیاد جان؟
تشکر.
سلامت باشین. شما یک پیامک روان کرده بودین برای ما. اول خوش میشیم که با خود شما بیشتر آشنا شویم، چی مصروفیت دارین و در کجا تشریف دارین.
از زنده باشین. تشکر. من از ولایت غور هستم، مدیر مسئول مانوی فکرینه و همچنان عضوی انجمن ویروس کن.
بسیار خوب جناب توکلی عزیز، خیلی خوشحال هستیم که با یک چهره فریخته و فرنگی افغان آشنا میشیم. جناب توکلی چطور برنامه میبینین؟
من واقعیتش بودم تازه چند روزی میشه به برنامه آشنا شدم و واقعا خوبی ای برنامه ای هست که نظرات کلی کسایی که نظر دارن در زمینه، و ما همچنان مشاهد بودیم که بسیار موضوعاتی که در همین موضوع ارتباط داشتن از طریق پیام هم نشر می شد، به اونا آیده ها و نظریات مختلفی بود که از اون طریق نکات می آفد. ما در واقعیت به عنوان کسانی که یک جز و یا عضویت رسانه ها رو داریم، فکر می کنیم که ارزش و خوبی از این است که برای تمام کسا، از برای کسایی که فرهنگی هستند و برای کسایی که باشنده و زیست کنندگان این محلات و یا این سرزمین هستند، مثلا که شما فکر کنم رادیو دری برون از افغانستان است که برای تمام اطوای افغانستان ما می‌بینیم وقت داده میشه، نظریات مطرح میشه، یه برنامه خوبی است و ما پشتیبانی میکنیم از برنامه. و من تازه این هفته که دقیق گوش کردم این برنامه رو، و من تلاش میکنم که بعد از این هم شنونده این برنامه باشم و برنامه‌ای که داشته و موضوعاتی که داشته تغییر بکنم.
زنده باشین. شنونده عزیزان، ما در حال گفتگو بودیم با آقای محمد نصیر توکلی در ولایت غور افغانستان. جناب توکلی از شما سپاسگزار هستیم.
زنده باشین، موفق باشین. ما هم با شما و تمام شنوندگان عزیز در سراسر کشور آرزوی موفقیت میکنم. خداوند یار و مددگار کنه.
در شهر فیروزکو اقوام مختلف زندگی میکنند. یک در ولایت غور اقوام مختلف مثل ایماغ، هزاره، تاجیک و بعضی اقوام دیگه زندگی میکنند، اما با فرهنگ‌های متفاوت و زندگی متفاوت است. یک نمونهش که زندگی در اینجا مردمانش فقیرتر است نسبت به دیگه مناطق هزارجات یا افغانستان. در داخل شهر ساخت و ساز خیلی خوب بود، سرک داخل شهر قیر بود، مردم بلند منظر ساخته بود، یعنی بنوی ساخت و ساز خوب بود، اما سرکای ولسوالیش کاملا خام است، کاملا خراب بود.
غور حال هم به دلیل دوری از حکومت مرکزی محروم از بسیاری از امتیازات است و مردم این سامان با این محرومیت خو کردند. حتی اعتراضاتشان هم در میانه راه‌های صعب العبور تحلیل می‌رود. بیشتر ولایت غور را کوه‌ها تشکیل می‌دهند و در بسیاری از مناطق آب و هوای سرد حاکم است، با طوری که در بعضی از مناطق با شروع فصل خزان و زمستان و بارش سنگین برف راه‌های مواصلاتی برای چندین ماه بسته می‌شود. مناطقی با آب و هوای معتدل و گرم نیز در بعضی از نقاط این ولایت وجود دارد. وجود سه رودخانه هری رود، فراهرود و مرغاب در ولایت غور بر زیبایی این ولایت افزوده است. در ولایت غور باز هم باید باشیم تا بیشتر با غوریان و اهالی آن آشنا شویم. راستی با جواب شنونده خوب ما نجیب جان از مزار شریف باید بگوییم که غور فرق دارد با غوریان، چون غوریان نام یک ولسوالی از ولایت هرات است و غور خودش یک ولایت مستقل است. دوستان عزیز، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدای یکتا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، افتخار داریم امروز هم با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان باشیم. امیدواریم که شما هم بشنوید و استفاده کنید. دوستان عزیز، در برنامه گذشته با مدیریت زمان، اهمیت و مزایای آن آشنا شدیم. در این برنامه سعی داریم به دلایل کمبود وقت و برخی باورهای غلط در مدیریت زمان بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. همراهان عزیز، امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام برای استفاده از ساعات شبانه روز و چگونگی بهره‌مندی از آن ساعتها در سخن می‌فرماید: انسان با ایمان ساعتهای زندگیش را به سه بخش تقسیم می‌کند. بخشی را به مناجات با خدا و برقراری ارتباط با آفریدگار جهان می‌پردازد. بخشی را در طریق تأمین هزینه زندگی و سامان دادن و معاش ماننده غذا، لباس، مسکن و مرکب به کار می‌گیرد و بخش دیگر را برای استراحت و بهره‌گیری از لذت‌های حلال و آرامش بخش روح و روان برمی‌گزیند. و برای خردمند صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه مورد باشد، یعنی تأمین معاش و عبادت و آباد نمودن آخرت یا بهره‌گیری از لذت و آسایش غیر حرام. احتمالاً بعد دفعات شنیده اید که برخی از افراد میگویند وقت کافی برای انجام کارهایشان را ندارند و اغلب کارهایشان ناتمام باقی میماند. بنابراین قبل از اقدام برای مدیریت زمان باید علت کمبود وقت را شناسایی کنید. در ادامه مهمترین دلایل کمبود زمان را با هم بررسی می‌کنیم. عزیزان، داشتن اهداف غیر واقعی یکی از دلایل کمبود وقت محسوب می شود. اهداف و رویاهای بزرگ و غیر منطقی باعث سردرگمی فرد در انبوه از کارها و در نتیجه کمبود وقت می شود. باید و توانایی ها و وقت محدود خود توجه کرده و سپس اهداف خود را بر این اساس نظم دهید. دلیل بعدی عدم مهارت در اولویت بندی است. بدین شکل که بسیاری از مواقع افراد در حجم بسیار زیادی از کار و فعالیت سردرگم می شوند، اما به دلیل ناتوانی در اولویت بندی کارها با مشکل کمبود زمان مواجه خواهند شد. معمولا افراد در تصمیم گیری مشکل دارند و نمی توانند کارهای خود را به درستی اولویت بندی کنند. واگذار نکردن کارها به دیگران دلیل دیگری برای کمبود وقت و نداشتن مدیریت زمان درست است. برخی مواقع لازم است کارها را میان دیگران تقسیم کنید تا و این صورت بازدهی و کیفیت بیشتری حاصل شود. اما برخی مواقع هم واگذاری اشتباه کارها باعث می شود که فرد وقت بیشتری را صرف درست کردن کار آنان کند و در نتیجه زمان بیشتری از دست خواهد رفت. یکی دیگر از مهمترین دلایل کمبود وقت اهمال کاری است و این صورت که فرد زمان کافی دارد اما به دلایل مختلف کار خود را به تعویق می اندازد و در آخرین زمان ممکن کار را با کمترین کیفیت انجام می دهد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان باشید و بعد از آن با ادامه موضوع در خدمتتان خواهیم بود.
یکی از مقوله‌های بسیار مهم در حیات بشر مقوله زمان هست. زمانی که ما درش داریم زندگی میکنیم مثل مکانی که ما دوران عمر خودمون رو سپری می‌کنیم، از یک هویت خاص و بسیار با ارزشی برخورداره که برای لحظه لحظه اون باید برنامه ریزی کرد، ذره ذره اون رو باید قدر شناخت. زمان چیزیست که حرمتش گاهی از اوقات آدم نگاه می‌کنه از مکان و بسیاری از دارایی‌های دیگه انسان بالاتره. زمان اون مدتی است که ما در اختیار داریم برای زندگی کردن و در واقع مقدار عمر ما رو مشخص میکنه. این مدت یقیناً مدت محدودیه، محدودیتش برای اکثر آدمها نامعلوم هم هست، یک کمی از این جهت هولناک هم میشه و اگر در هر چیزی در عالم تغییری به وجود بیاد، در زمان تغییر به وجود نمیاد. یک حویری تبدیل به یک جنگل انبوه شد، تعجب نکنید، ممکنه تا حالا پیش نیامده ولی بالاخره فرضش محال نیست. یک جنگل انبوهی تبدیل به یک بیابان برهوت شد، بالاخره ممکنه. مثالهایی که زدم مثالهای ناممکنی هستن، ولی در مقابل این که زمان کش پیدا کنه، متوقف بشه، تغییر پیدا بکنه، این سرعت و استحکامش و دقتش و نظمش، این ناممکن بودنش خیلی بیشتر. کودکی ممکنه حادثه ای براش پیش بیاد، خلاف عادت کودکان حرفای بزرگترها رو بزنه، بزرگتری ممکنه کودک بشه. بالاخره این فرضهای عادتا محال اونقدر ناممکن نیستن که ایجاد تغییر در زمان ناممکنه. هیچ وقت ساعت 12 تا 12:30 30 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. به شما نمیگن که این 12 تا 12:30 این بار 40 دقیقه طول کشید. اصلا امکان نداره. در زمین ممکنه تغییراتی به وجود بیاد، در زمان تغییرات واقعا به وجود نمیاد. لذا زمان یکی از عناصر هولناک با عظمت و با اقتدار هیبت زمان انسان رو میگیره. گذران زمان هیبتی داره که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید المستسلم للدهر، من دیگه پسرم به سنی رسیدم که تسلیم شدم به روزگار. یه بخش دهر همین گذران زمان هست، یه بخش روزگار همین سنت بسیار قویم و قوی الهیست، ما معمولا بهش توجه نمی کنیم. بله، به ما نعمت آب و نان داده میشه، به ما نعمت هوا و اکسیژن داده میشه، به ما نعمت آبرو و اعتبار داده میشه، به ما لذت‌های مختلف داده میشه، اما در کنار همه این نعمات یه نعمتی هست به نام زمان که او رو معمولا نمیبینیم. عمر که به پایان رسید، وقت میخوایم ببینیمش دیگه قدرت دیدن نداریم.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همینطور از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما هستید. و اما دوستان، افراد کمالگرا میخواهند در هر کاری بهترین باشند و تمام کارهایشان درست باشد. کمالگرایی یا بهتر است بگوییم کاملگرایی، یعنی که سطح استانداردهای انجام یک کار را آنقدر بالا میبریم که رعایت کردن آن استانداردها و مراتب هزینه بسیار بالاتری برای ما دارد و ارزش انجام کار را ندارد. حال به نظر شما چرا زمان و مدیریت آن مهم است؟ توانایی شما در مدیریت کردن زمان در کنار بسیاری از عوامل دیگر به شما به عنوان مدیر کمک می کند تا موفقیت یا شکست خود را رقم بزنید. زمان یک منبع لازم و ضروری برای دست یافتن به هدف است. زمان گرانبهاترین دارایی شماست، نمی توانید آن را ذخیره و یا پسنداز بکنید و چون از دست رفت نمی توانید آن را از نو ایجاد کنید. هر کاری که بکنید نیازمند زمان است و هرچه بهتر از زمان خود استفاده کنید دستاورد بیشتری نصیبتان می شود و پاداش بیشتری به شما تعلق می گیرد. آن میزان کنترلی که از زمان در زندگی خود دارید تعیین کننده اصلی میزان آرامش درونی، هماهنگی و حال خوش ذهن و روان شماست. احساس نداشتن کنترل بر زمان منبع اصلی استرس، اضطراب و افسردگی است. هرچه بهتر بتوانید حوادث مهم و تعیین کننده زندگیتان را کنترل کنید، در لحظات زندگی احساس بهتری پیدا می کنید. انرژی بیشتری خواهید داشت، بهتر خواهید خوابید و کار بیشتری انجام می دهید. همچنین برخی باورهای غلط در مدیریت زمان باعث می شود که نتوانیم درست و بجا به کارهایمان بپردازیم. اینکه تمامی کارها را خودمان انجام دهیم یکی از این باورهای نادرست است. مدیریت زمان و داشتن برنامه فعالیت زمانی برای انجام کارهای روزمره و رسیدن به اهداف به معنی انجام 100% کارها به وسیله خودمان نیست، زیرا که اصلا این کار شدنی نیست و قطعا ما در کارها و فعالیتها و زندگی خود نیاز به همراهی و همکاری دیگران داریم، نیاز به کار گروهی و انجام مشارکتی کارها را داریم. اما دوستان عزیز، به طور کلی برنامه ریزی نقش مهمی در مدیریت مؤثر زمان دارد. فرد برای استفاده هرچی بیشتر از وقت باید روز خود را به خوبی برنامه ریزی کند. انجام کارها نباید فقط با هدف تمام شدن آنها باشد. برنامه ریزی و مدیریت زمان به فرد حس از جهت دار بودن و اولویت دار بودن در کارهایش می دهد و او را تشویق می کند تا به موقع وظایفش را انجام دهد. برنامه ریزی و مدیریت زمان و فرد کمک می کند تا بداند چه کارهایی را باید فوراً انجام دهد و چه کارهایی را می تواند و بعد موکول کند. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خداوندی که مهرش بی پایان است و لطفش بیکران. همراهان ارجمند، درودهای ما از برنامه قرار بندگی نثار شما باد. روز و روزگارتان لبریز از یاد و بندگی خدا باد. بزرگواران، جهت یادآوری خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07:22 خواهد بود. یکی از سوالاتی که ذهن مشغول میکنه این مسئله است که چرا در روایات ترک کننده نماز کافر شمرده شده؟ مگر چه وجه تمایزی بین نماز و اعمال دیگه وجود داره؟ تارک صلات مگه چه خصوصیتی پیدا میکنه که این همه در قرآن و روایات نکوهش شده است؟ این روایت به این سوال جواب میدهد. مسعدت ابن صدقه میگوید شنیدم شخصی از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید چرا شما زناکار را کافر نمی نامید ولی ترک کننده نماز را کافر می نامید؟ حضرت در پاسخ فرمود زناکار و نظیر او این کار را به جهت غالب شدن غریزه جنسی و شهوات انجام می دهد ولی تارک نماز آن را ترک نمی کند مگر به خاطر استخفاف و سبک شمردن نماز، و وقتی که استخفاف و سبک شمردن محقق شد کفر به سراغ او خواهد آمد. این حدیث را از کتاب